خداوند یه کسی رو به شما داد که خیلی بهتر از اونه و همش یاد اونو میکنه. اینا عایشه به پیغمبر حضرت فرمودن خیر، خدا بهتر از او به من عنایت نکرده است. زمان او به من ایمان آورد که همه کافر بودند، زمان مرا تصدیق نمود به رسالت که همه مرا تکذیب می کردن. و اول کسی که با من نماز جماعت خوند در مکه ایشون بود، اول کسی که ایمان خود را در مکه اظهار نمود بین مشرکین حضرت خدیجه بود. کسی دیگه جرأت داشت ایمان اظهار بکنه؟ می کشتن. ولیکن این بزرگوار ایمان خودش را اظهار کرد، علنی کرد ایمانش را. حضرت خدیجه اول کسی که ایمان خود را در مکه اظهار نمود او بود. اول کسی که دشمن از من دومی نمود او بود، چون که اغلب اهل مکه نونخور حضرت خدیجه بودن، شرمندش بودن. به احترام حضرت خدیجه پیغمبر کمتر اذیت میکردن. اگرم احیانا جایی فشار میآوردن به پیغمبر، حضرت خدیجه خودش بلند میشد میرفت، اونا نگاهشو به حضرت خدیجه که میافتاد میرفتن کنار دیگه، خجالت میکشیدن که پیغمبر اذیت بکنن. خدماتی که حضرت خدیجه به اسلام و قرآن و پیغمبر کرد اهلی نکرد در این جهت، در این جهت. اون موقعی که هیچ کس دنبال پیغمبر نبود، امیرالمومنین بود، اما 13-14 ساله بودند این بزرگوار. الحاصل اول کسی که خوب ایمان بود ایشون بود. تمام اموال خود را جهت نشر اسلام به پیغمبر داد، تمام اموالش را واگذار کرد به نبی اکرم. آقا اسلام به سه چیز جهانی شد، با وجودی که در جزیره العرب نبی اکرم هیچی نداشت. بفرماید که یک کارمند تقریبا ابو طالب بود، جد بزرگوارش، یا بعد اومد که کارمند حضرت خدیجه شد که داستانش مفصله. هر میشود که چیزی نداشت پیغمبر، یه خونه داشت پیغمبر، یه دست لباس، چیزی نداشته. بیاد جهانی بشه، این سببش سه مطلب بود. اول اخلاق پیغمبر اکرم، اخلاقش خیلی فوق‌العاده بود، اخلاق اسلامی بود حقیقتا که حال نوشتن مفصله. یکی هم مال حضرت خدیجه بود، یکی هم قدرت امیرالمؤمنین و نصرت امیرالمؤمنین به مسلمین و عرض می‌شود که پیغمبر. این سه جهت سبب شد که اسلام رونق بگیرد در جهان. پس یکیش مال حضرت خدیجه بود، اینم می‌خواستم عرض بکنم. اول زنی که ایمانش به درجه کمال رسید حضرت خدیجه بود. اول کسی که ایمان آورد به امیرالمؤمنین به عنوان ولایت کلیه حضرت خدیجه بود. اون موقع حضرت خدیجه خب مسن بودند و حضرت امیرم 14-15 سالشون بود، اما حدودا بود. عرض می شود که جبرئیل نازل شد، یا رسول الله حق سلامت می رساند و می فرماید به حضرت خدیجه بگو اسلامی که شما انتخاب کردی شرایطی دارد، اون شرایط رو معتقد باید باشی. حضرت رسول فرمودن چشم، به حضرت خدیجه گفتن بیا آمدش. فرمودن جبرئیل نازل شده است و میگه اسلامی که شما انتخاب کردی درست، لیکن شرایط دارد، مراتب توحید را تشریح کردن. حضرت خدیجه گفت قبول دارم. که من نمیفهمم من مراتب تو میدونم. تا اشاره کردن به او فرمود بله میفهمم، قبول دارم. نبوت را قبول دارم، معاد را به مراتبهی قبول دارم. این شرایط اسلامه ها، مراتب توحید، نبوت، معاد، این باید باشن دیگه. هر بدر اون وقت عدل جزء توحیده که به مراتب گفتیم، عدل جزء اونه. توحیدی که عدالت توش نباشد اسلام نیست. اسلامی که توحید قبول دارد اونست که عدالت توش باشه. خدا عادل است و هر عادلی را هم دوست دارد. این حرفی درش نیست. تمام انبیا هم باید عادل باشن. حرفی درش نیست. مؤمنین هم باید عادل باشن. همه باید عادل باشن. یعنی حق بین، حق گو، حق شنو، همش باید این باشه. همش تیشه رو به خود نباشه، طرف خودش بکشه، نه، عادل باشه. حل حاصل آقا و ولایت امیرالمومنین، اونم ولایت کلیه رو باید قبول کنیم. حضرت خدیجه عرض کرد یا رسول، همه رو قبول دارم. گفت خیلی خوب، بیعت بکن. پیغمبر دستش آورد و سر حضرت خدیجه، حضرت خدیجه دستش رو دست پیغمبر، و جبرئیلم دست رو سر امیرالمومنین، پیغمبر دست رو دست جبرئیل، حضرت خدیجه دست رو دست حضرت، در بشارت که پیغمبر رو اقرار و اعتراف کردند. اون دو 16 سال 17 سالشون حضرت امیرالمومنین. اون موقع تسلیم ولایت کلیه الهیش حضرت خدیجه. در روایت دارد هر موقعی که حضرت میکائیل نازل میشد بر نبی اکرم، به پیغمبر عرض میکرد یا رسول الله، خداوند سلام به حضرت خدیجه رسانده. خیلی مقامش حضرت حق سلام رسونده است به حضرت خدیجه. دیگه تا تر ختم برو، این مقامشه، مقام حضرت خدیجه است. هر بشاید و در روایتی دارد که اینه که از علمای اهل سنت شیخ عبدالرحمن شافعی اون نقل کرده که جبرئیل نازل شد، هر شد یا رسول الله موقعی که به طرف زمین می آیم، هر موقعی که به طرف زمین می آیم، حضرت حق می فرماید سلام من را به خدیجه برسان. اون را باید مال میکائیل بود، مال جبرائیله. حضرت جبرائیل میگه هر موقعی که من به طرف زمین میام، حضرت حق می فرماید سلام من را به حضرت خدیجه برسان. اینه میگه، اینه به خدمت پیغمبر از من. این مطلب را پیغمبر به حضرت خدیجه فرمودن. حضرت خدیجه در جواب گفت الله السلام، منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرائیل السلام. این را حضرت خدیجه در جواب سلام حق و سلام جبرائیل در جواب گفت. منظور این که عظمت این بیبی ما نمیتونیم، نمیفهمیم و نمیتونیم فضائل و مناقب این بی بی را بیان بکنیم. مرحوم عاشق خباس قمی توی عرض میشود که منتنامان نوشته، ریاحین و شریعه کتاب بسیار مفصلی است، خیلی داستاناشا اونی که قدیم نیست نوشته، خیلی شیرین نوشته. ریاحین و شریعه رو میگید مطالعه کنید، اینقدر گریه میکنه اونجا که از خوشحالی چی کار کرده سیزن، خدا چی کار کرده سبایی، خدا میدانه. منظور این که بفرمایید که توسلاتتون به این بی بی باشد، کار میکنه براتون را. اشاره به دخترش حضرت زهرا بکنه، امکان نداره حضرت زهرا تخلف بکنه. به هر کدام از ائمه اشاره بکنه، مادر بزرگه، مقرب خداست، یکی از چهار تا زن اهل بهشت است، قطعا اینه، قطعا ازش بپذیره. توسلاتتون به این بزرگوار باشد. بعض اعمال مستحبتون را هدیه کنید محضر این بزرگوار، بسیار به مورده. زیارت میخوانید سواج هدیه کنید بزرگوار. احتیاج ندارد به این الانگ دوننگ ما من امثال من اینها ما، لیکن این ایجاد ارتباطی میشه، ارتباطی میشه بین این بزرگوار، تفضل میکنن، ترحم میکنن. اونها اسیر این مطلب نیستن، اسیر توجه. وقتی شما متوجه به این بزرگوار شدی میفهمن، میبینن، مورد ترحم قرارت میدن، مورد لطف قرارت میدن. بخوا ازشون میشه انشاءالله. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردن، موانع ظهورشون رو برطرف بفرمایید. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد آل محمد، اون چه ما از اول تکلیفمون تا بهان گناه کردیم و همدن سهون سهلن غفیانن، قسمت میدهیم به حق عشقای تشمام همه را عفو بفرما. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد آل محمد، خیر و رحمت و برکت ادرا بر اهل این منزل و این جمع نازل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علیه و آله. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوحه رسید. فصل وصل، یه صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 دقیقه صبح از رادیو گفتگو.
ظاهر روزه سکوت، آرامش، قناعت و رضایتمندی است و باطن آن سرور، بهجت و حلاوت وصل و توانمندی است. انسان روزدار خود را از دام هر قید و بندی آزاد و رها می کند و آنچه که بر دیگران دشوار است نزد خود سهل و آسان می‌یابد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. ضمن آرزوی قبولی عبادات و اطاعات شما بندگان خوب خدا در این ماه مبارک رمضان، سوال میکنن روزه بر چه افرادی واجب نیست؟ روزه بر افرادی که تکلیف نشده اند و بر افرادی که توان گرفتن روزه را ندارند، روزه بر این افراد واجب نیست. افرادی که مکلف نیستند، که خب مشخصه، گاهی از اوقات فرزند 12 ساله ما، پسر 12 ساله ما، این دوست داره روزه بگیره، خب هر مقداری که میتواند روزه بگیرد، اما بر او گرفتن روزه واجب نیست. یا بر دختر 6-7 ساله ما، 8 ساله ما گرفتن روزه واجب نیست. وقتی که دختر به سن 9 سالگی میرسد تکلیف میشود، یا پسر به سن 15 سالگی میرسد، یا علائم بلوغ در پسر بروز و ظهور پیدا میکند، این روزه برش واجب میشود. اما گاهی از اوقات بعضی از افراد هم هستن که اینها به دلیل کهولت سنی یا به دلیل بیماری یا به دلیل سفر روزه از اونها برداشته می شود. شخص مسافر روزه بر او لازم نیست، یا پیرمرد یا پیرزنی که روزه گرفتن از توان و قدرت آنان خارج است، گرفتن روزه برای این گونه افراد لازم نیست، بلکه این افراد اگر در این روزها براشون مشکل باشد روزه گرفتن، میتوانن روزشون رو به اصطلاح افطار کنن، ولیکن در ایامی که روزها کوتاه میشه، هوا خنک‌تر میشود، اگر توان گرفتن روزه رو دارن باید روزه رو قضا کنن. این نکته ایست که همه عزیزان و شنوندگان محترم باید بهش توجه داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقين مضاعب توقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو، چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 3 3 3 4 32 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. ساعت 5:50 بامداد هست. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. موضوع برنامه بحث حق و ناس از منظر روانشناسی، مناسب بودن شغل و شخصیت.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. چرا با اون اول کمک نکردی؟ گناه
خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین این 1000 تومن و 100 هزار تومن و 200 هزار تومن رو خواهی داد.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما توی روانشناسی بحثی داریم به نام مناسب بودن شغل و شخصیت. وقتی یک فردی، آقا تو خودت میدونی مثلا تو آدم زیاد اجتماعی نیستی، به درد روابط عمومی یه کاری نمیخوری و تو میره عد تو روابط عمومی و با یه قیافه مثلا خیلی عبوس با مردم برخورد میکنی، یا برعکس یک فردی رو که ما میبینیم خیلی آدم با رواتومی بالاست، خیلی آدم خونگرمیه، خیلی آدم خوبیه، ما این میبریم توی دبیرخونه قرارش میدیم و این آدم همش از اون کار خودش این میاد بیرون و یه دوست داره با دیگران صحبت بکنه و کار خودش رو هم درست انجام نمیده، اینها همه حق و ناسیه که به وجود میاد. من اگر کارم رو دوست ندارم، اگر نمیتونم تو اون کار موفق باشم، اگر بمونم توی اون کار و نتونم اونجور که باید و شاید حق اون کار رو ادا بکنم، این حق و ناسه. وقتی من به فرض با فردی صحبت میکنم میگه من این حقوقی که میگیرم بابت کار کردنم نیست و همین حضور من همینقدر هزینه باید براش پرداخت بشه، خب چرا؟ تو مردم به یه امیدی میان اونجا که تو کارشون رو انجام بدی و تو اینقدر بیخیال باشی، بس این حق و ناس نیست؟ و چه چیزی میتونه حق و ناس بشه؟ وقتی من مسئله ای رو قبول میکنم، وقتی یک راننده قبول میکنه که با یک کرایه‌ای فردی رو برسونه، حالا وسط کار هی شروع کنه هی نکناله کردن، هی اما اگر آوردن، هی این کمه، این نمیدونم اینجوریه، یعنی تا اونجا مغز طرف رو، همین این مغز طرف رو خوردنی میشه حق و ناس. آقا تو قبول کردی با این کرایه ببری، ما شرط طی کردیم. آقای باربری که بار میخوای ببری، میای شرط طی میکنی بار مردمو ببری، طرف اسباب کشی داره میگه انقدر تومن، به محض اینکه میای میرسی اونجا شروع میکنی دبه کردن و شروع میکنی نه این نمیدونم 4 طبقه است، یخچالتون گنده است، پوفتون اینجوریه، اون عدد نمیشه، ما بعد این کارو کنیم، یا قیمت رو چند برابر میکنی و طرف رو در مقابل کار انجام شده قرار میدی و طرف مستعسل میشه و اون پولو به تو پرداخت میکنه، این حق الناس نیست؟ بعدم هممون میگیم آی آقا نمیدونم میلیارد خوردن اینا که چیز، نه، ریزترین هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین این 1000 تومن و 100 تومن و 200 هزار تومن رو خواهی داد. فکر نکنیم به این راحتی رد چه میره.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقان خدا نگهدار.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 دقیقه صبح از رادیو گفتگو.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. دقایق پایانی برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه‌ها. سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت عرض می‌کنیم. خدمتتون عرض کنم که برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو شماره پیامک 30,000-1035 و تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است تا دقایق دیگر با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای علیرضا آزادگان صدا بردار، آقای علی میرزایی هماهنگی پخش، تا فرصتی دوباره خداحافظی می‌کنیم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.